ساعت 10 شب در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. به شما که در ایران در اواخر چهارشنبه شب 8 شهریور ماه با ما همراه شدید سلام میکنیم در مجله نیم ساعتی شبانگاهی رادیو فردا، و به شمایی که بیرون از ایران در 29 ماه میلادی اوت رادیو فردا رو انتخاب کردید هم سلام میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو از این لحظه شروع میکنیم و توی این برنامه درباره تازه ترین اخبار ایران و جهان میشنوید. کافیه با همکارانم بمونید تا شما رو در جریان خبرهای امروز قرار بدن. و البته تاکید میکنم تمرکز اصلی برنامه های امشب تو این مدت روی نشست جنبش غیر متعهد است، از فضای شهری گرفته تا محدوده برگزاری نشست و گفتگوهای دبیر کل سازمان ملل با مقامات ایران. با اخبار شروع کنیم مثل همیشه با هانا کاویانی که در استودیو است و آماده است برای خوندن خبرها. بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارم چه برنامه هایی تهیه کردن. هانا، منتظر شنیدن خبرها هستیم.
با سلام. دبیر کل سازمان ملل متحد که برای شرکت در نشست سران غیر متعهدها به تهران رفته است، در یک کنفرانس خبری گفت که سازمان ملل می تواند در کنار ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور اقدام کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بان کی مون که در کنار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سخن میگفت افزود: ما نگرانی های جدی درباره نقض حقوق بشر در ایران داریم. همچنین خبرگزاری رویترز می نویسد که دبیر کل سازمان ملل از رهبران ایران خواسته است تا قدم های جدی برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای تهران بردارند. بان کی مون روز چهارشنبه با رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری و همچنین دبیر شورای امنیت ملی ایران دیدار کرد. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران پنج شنبه یا جمعه به شورای حکام داده می‌شود. دیپلمات‌ها در وین به خبرگزاری فرانسه گفتند که آژانس درباره نصب حدود 350 سانتریفوژ دیگر در تأسیسات هسته‌ای فوردو در قم، همچنین خودداری ایران از دادن اجازه بازدید از سایت نظامی پارچین گزارش خواهد داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از تشکیل رسمی یک گروه کاری برای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین خبر داد. این خبرگزاری میگوید در بیانیه آژانس که به دست این خبرگزاری رسیده، وظیفه این گروه تلاش برای اجرای توافقنامه‌ها با ایران به منظور نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش مطابق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تمرکز بر قطعنامه‌های شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل توصیف شده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آن کشور گفت نیروهای نظامی سوریه برای پیروزی بر مخالفان مسلح به زمان بیشتری نیاز دارند. بشار اسد افزوده است که نیروهای تحت فرمانش در حال پیشروی هستند، اما به گفته او نتیجه این جنگ هنوز مشخص نیست. رئیس جمهوری سوریه افزوده است که نیروهایش در حال مبارزه در جنگی منطقه‌ای و جهانی هستند و از همین رو به زمان بیشتری برای پیروزی نیاز دارند. حدود 18 ماه از آغاز اعتراضات در سوریه می‌گذرد و مخالفان بشار اسد می‌گویند تاکنون 25,000 نفر در آن کشور جان خود را از دست دادند. آمریکا روز چهارشنبه از ایران خواست تا علی میرزایی حکمتی را آزاد کند. این درخواست در سالگرد بازداشت این آمریکایی ایرانی تبار از سوی وزارت خارجه آمریکا مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که این کشور از لغو حکم اعدام علی میرزایی حکمتی استقبال می‌کند، اما همچنان نگران عدم دسترسی او به مشاوره حقوقی است. امیر میرزایی حکمتی که مدتی در نیروی دریایی ایالات متحده کار می‌کرده، یک سال پیش زمانی که به گفته خانواده‌اش برای دیدن مادر بزرگش به ایران رفته بود بازداشت شد. وی که 28 سال دارد از سوی جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شده است. مقام‌های عراقی می‌گویند که در حمله مردان مسلح در آن کشور یک ژنرال و 4 مأمور پلیس عراقی کشته شدند. این حمله بامداد چهارشنبه در بغداد و در زمانی که این افراد در حال حرکت به سوی محل کار خود بودند رخ داد. این ژنرال کشته شده سومین مقام امنیتی عراقی است که در 3 روز گذشته مورد حمله قرار گرفته است. و دادگاه عالی اوکراین درخواست تجدید نظر در حکم یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق آن کشور را نپذیرفت. خانم تیموشنکو که همکنون در زندان به سر می‌برد، به اتهام سوء استفاده از مقام دولتی به 7 سال حبس محکوم شده است.
متشکرم. هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید. همراه ما باشید براتون توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن، و البته نیم نگاهی هم داشته باشید به وبسایت ما رادیوفردا.com. در ادامه دیدار دبیرکل سازمان ملل با محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی و تلاش برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران.
دولت ایران مجبور شده که و احضار گرفته که با زندانیان سیاسی رو آزاد کنه، اما می‌بینیم که با لجبازی تا کنون تمام قطعنامه ها رو زیر ما گذاشته.
ادامه اجلاس وزرای خارجه کشورهای غیرمتعهد در تهران با تبلیغات ایران درباره حمایت‌های بین‌المللی.
آنچه که جمهوری اسلامی از این اجلاس انتظار داره اینه که به جهانیان بگه که کشور از ثباتی برخورداره که میتونه چون این جلسه ای رو در تهران برگزار کنه.
و بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید تا حدود 25 دقیقه آینده. توی خبرها هم شنیدید که بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در جریان سفرش به تهران در حاشیه اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دیدار کرد. بان کی مون قبلا گفته بود که در دیدارهاش با مقامات ایرانی راجع به نقض حقوق بشر در ایران هم صحبت میکنه. بان کی مون همچنین در مصاحبه مطبوعاتی مشترکش با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت درباره نقض حقوق بشر در ایران با او گفتگو کرده. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگویی که مهتاب وحیدی راد به اون داشت معتقد مذاکرات آقای بان کی مون با مقام‌های ایرانی مقدمه‌ای هست برای قطعنامه سال آتی سازمان ملل درباره ایران.
آقای بان کی مون چند ساله که بایستی راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشی به مجمع عمومی بده و بر همین اساس هم همساله قطعنامه علیه ایران صادر میشه. این صحبت‌هایی که آقای بان کی مون با دولت ایران خواهد کرد در حقیقت مقدمه برای قطعنامه‌های سال آتی.
فرهان حق سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفته که جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعهدات بین المللیش موظف به رعایت حقوق شهروندان از جمله آزادی تجمع، آزادی بیان و رعایت حقوق فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر است. شیرین عبادی معتقد است جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر معاهدات بین المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل را نادیده گرفته است.
اگر واقع بینانه بخواهیم نگاه کنیم باید بگویم که دولت ایران متاسفانه به کلیه روابط حقوق بین الملل بی‌اعتناست و بارها در قطعنامه‌های صادر از مجمع عمومی سازمان ملل متحد که ارزش حقوقیش بسیار بالاتر از صحبت کردن ساده آقای بان کی مون هست، دولت ایران مجبور شده که و احضار گرفته که با شهروندان بهتر رفتار کنه، حقوق اونها رو رعایت کنه، زندانیان سیاسی رو آزاد کنه، اما می‌بینیم که دولت ایران با لجبازی تا کنون تمام قطعنامه ها رو زیر پا گذاشته، در حالتی که ما می‌دانیم این قطعنامه ها ارزش حقوقی خودش رو داره و برگی بر پرونده حقوق بشر دولت ایران و میتواند بالاخره کار رو به دادگاه بین‌المللی هم بکشاند.
طی روزهای گذشته بیش از 400 تن از روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی و حقوق بشری نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشتند و در آن از بان کی مون خواستند در سفرش به تهران با زندانیان سیاسی دیدار کند. در این نامه همچنین از بان کی مون خواسته شده که در دیدارش با مقام‌های جمهوری اسلامی جویای وضعیت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شود و لزوم رعایت حقوق شهروندان ایرانی را به آنها یادآوری کند.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد و با شیرین عبادی هم صحبت کرده بود، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در مورد دیدارها و مذاکرات بان کی مون با مقام‌های ایرانی و مسئله حقوق بشر در ایران. اما دومین روز برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهای غیرمتعهد در تهران در حالی به کار خودش ادامه میده و داره به پایان میرسه که جمهوری اسلامی توی تبلیغات گسترده‌ای از این نشست به عنوان یک نشانه در مورد حمایت بین‌المللی از خودش یاد میکنه. از مهتاد قاسم‌فر در همین زمینه بیشتر بشنویم، بعد پیام‌های شما رو هم خواهیم شنید.
رامین مهمانپرست، سخنگوی نشست اجلاس غیر متعهدها، میگوید در این نشست 24 رئیس جمهور و 3 پادشاه و 55 وزیر خارجه شرکت کردند. اجلاسی که مقامات جمهوری اسلامی در تبلیغات بی سابقه در داخل ایران برگزاری آن را مساوی با شکست غرب، از بین بردن تحریم‌ها و شکستن انزوای نظام اسلامی عنوان می‌کنند. اما چون این ادعایی در واقعیت جهانیش از چه میزان واقعیت برخوردار است؟ تورج اتابکی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه آمستردام:
آنچه که جمهوری اسلامی مدعی است که از قبل چنین نشستی میتونه تحریم‌ها رو تقلیل بده یا به نوعی در مواردی مثل بحران سوریه به تعاملی با کشورهای دیگه برسه، من زیاد خوشبین نیستم، چرا که پیشتر و در مقیاس دیگه و در حوزه‌های دیگه چنین تعاملی صورت گرفته، چنین نشست‌ها و برگزاری همایش‌های انجام شده و دستاوردهای چندانی نداشته. حالا چطور میتونه این نشست قائم به ذات مستقل چنین نقشی رو داشته باشه، جای پرسشه. به گمان من آنچه که جمهوری اسلامی از این اجلاس انتظار داره اینه که به جهانیان بگه که کشور از ثباتی برخورداره که میتونه چون این جلسه ای رو در تهران برگزار کنه، رهبری جمهوری اسلامی از چنان سلابتی برخورداره که میتونه برای یک دوره‌ای ریاست این گروه رو به عهده بگیره و از این دست. اما اینکه پیامدهای بلافصل داشته باشه این اجلاس، من گمان نمی‌کنم.
برخی تحلیلگران معتقدند که این نشست اگرچه فایده‌ای در حل بحران‌های داخلی و خارجی ایران ندارد، اما در کوتاه مدت می‌تواند موفقیتی برای جمهوری اسلامی باشد. حسین باقرزاده، تحلیلگر سیاسی در لندن:
طبیعی است که برای رژیم ایران که در یک انزوای شدید سیاسی قرار گرفته، موقعیت خوبی بوده که این فرصت رو به عنوان یک وسیله‌ای برای بیرون آمدن از انزوا و یا بر حداقل به لحاظ تبلیغاتی برای نشان دادن اینکه ایران می‌تونه هنوز در صحنه بین‌المللی فعال باشه اینو نشون بده. و می‌بینیم که ایران هم در تبلیغاتش بسیار روی مسائل تاکید می‌کنه و طبیعی است که تمام کشورها اونجا نماینده معمولاً می‌فرستن، بیشترشون در سطوح بسیار پایین، ولی بعضی ها ممکن در سطوح بالاتر یا به صورت محدود مثلا برای مسافرت‌های کوتاهی که به این تهران میان. ولی طبیعی است که با توجه به اینکه این اثر تبلیغات این مسئله نمی‌تونه زیاد دوام بیاره و از این کنفرانس هم تصمیمات مهمی در سطح جهانی گرفته نمیشه، زیاد این تبلیغات نمیتونه دوام پیدا کنه و بعد از چند روز یا چند هفته به هر حال آثارش تمام بشه.
برای برگزاری این اجلاس که در تمهیدات بی سابقه از حاشیه‌های امنیتی و انتظامی صورت گرفته، جمهوری اسلامی که قرار است ریاست دوره‌ای این اجلاس را از مصر تحویل بگیرد، حضور کسانی چون محمد مرسی رئیس جمهور مصر و بان گیمون دبیر کل سازمان ملل در تهران را نیز نشانه کارآمدی دستگاه دیپلماسی اش عنوان می‌کند. تورج عطابکی:
به گمان من حضورشون کاملا بدیهی بوده، یعنی بر بستر و در چارچوب این اجلاس اگر نگاه کنیم، این نمیشه که مثلا رهبری پیشین این گروه شرکت نکنه و یا وقتی که کشورهایی به این شمار در جلسه شرکت میکنن، نماینده سازمان ملل یا مدیر سازمان ملل در این جلسه شرکت نکنه. اگر در این جلسه آقای مرسی پیشنهاد عادی سازی روابط بین دو کشور رو مطرح کنه، اون موقع باید این رو یک دستاورد دونست. از همین طرف اگر که مثلا دبیر کل سازمان ملل در چنین نشستی حامل یک پیامی باشه برای جمهوری اسلامی ایران که به نوعی به محدود کردن انزوای بین المللی جمهوری اسلامی ایران بیانجامه، به گمان من اون رو باید دستاورد شمرد. اما تا به حال نشانه ای از این پیام ها من در دست نداریم.
حسین باقرزاده، تحلیلگر سیاسی، نیست حضور این دو نفر را امری معمول در چنین اجلاسی میداند.
طبیعی است که حضور هر شخصیتی در تهران به مناسبت میتونه وسیله تبلیغاتی بزرگی برای ایران باشه و در تبلیغات سیاسی این کار انجام بشه، ولی پروتکلی که در وجود داره این ایجاب میکرده که آقای مرسی به عنوان رئیس فعلی کنفرانس تا این لحظه و برای کسی که باعث این کنفرانس رو به رئیس بعدی ایران تحویل بده در این جلسه حضور پیدا کنه. حضور آقای بان کی مون هم میدونیم که ایشون تقریبا در تمامی اجتماعات بین‌المللی منطقه‌ای و در سطح جهانی شرکت میکنه، در ایشون در مثلا جلسات اتحادیه عرب شرکت میکنه، در جلسات کنفرانس اسلامی شرکت کرده، در جلسات اتحادیه آفریقا و امثال هم ایشون شرکت میکنه، چون با عنوان دبیرکل سازمان ملل ایشون از اجتماعات مربوط به اعضای کشورها معمولا پیام سازمان ملل رو به اونها میرسونه.
در حال حاضر 120 کشور عضو جنبش غیر متعهدها هستند. جمهوری اسلامی از این نشست و ریاست دوره‌ای که اکنون به طور نوبتی به ایران رسیده، به عنوان حمایتی جهانی از خود یاد میکند.
گزارش مهداد قاسم فر رو شنیدید در مورد دومین روز برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهای غیر متعهد. مقامات جمهوری اسلامی هم تو که تو این گزارش هم شنیدید شرکت چند نفر از رهبران کشورهای عضو مثل رئیس جمهوری مصر و بانگیمون دبیر کل سازمان ملل در اجلاس تهران رو نشونه یک موفقیت برای ایران در برگزاری این نشست بین‌المللی قلمداد کردند. این سوال رو از شما پرسیدیم که به نظر شما برگزاری این نشست در تهران چقدر میتونه به اعتبار بین‌المللی ایران کمک کنه. اگر سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید به این سوال در همونجا جواب بدید.
آیا به نظر شما این اجلاس اهمیت بیشتری ندارد؟ چرا اوباما از دبیرکل خواهش میکرد به تهران نرو و چرا خودشون ضایع کردن اگه ارزش نداره؟
من به نظر من واقعا شرم‌آور اگر ما نمیتونیم یه اجلاسی رو در این سطح داشته باشیم، بهتر که نداشته باشیم تا اینکه بخوایم مردم رو آواره کنیم، از شهر رو تحصیل کنیم، همه چی رو بریزیم به هم واسه پنج روز این اجلاس داشته باشیم. نمیدونم به چه قیمتی باید یه سری مسائل تموم بشه واسه مردم، انقدر که ما بیچارگی و بدبختی داریم.
آقای احمد نژاد، این اجلاس که آوردن ایران افتخار نداره. 10 روز پشت مرزا ما بیچاره ها خوابیدیم. الان خانه من زلزله شده، ویران شده، زندگی من در به داغون شده به خاطر این اجلاس. تو موندم پشت مرز راننده، بار خالی کردم، الان 10 روز خوابیدم پشت مرز. این جنایت، این ظلم برای چیه؟ اگر نیویورک آمریکا هم اجلاس بین المللی اینطوری میکرد، ببین چیکار میکرد. باید کل دنیا را میبرست اونجا را اجلاس درست میکرد.
تنها فرقی که در بین همین اجلاس با جشنهای 2500 ساله هست، محمد رضا شاه پهلوی مردم دنیا را جمع کرد و فرهنگ و هویت تاریخ ایران را نشان داد. ولی جمهوری اسلامی چی؟ هموطنان عزیز، قضاوت به عهده شما هموطنان عزیز خوب ما هست. فراموش نکنین که در اون زمان دلار 7 تومن بود و 1 کیلو مرغ 12 ریال بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر این که شما میتونید به ما زنگ بزنید و پیام هاتون رو با بقیه در میون بگذارید، همونطور که گفتم میتونید یه سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم بزنید. همینطور میتونید خبرهای مربوط به اجلاس رو و مطالب مربوط به این موضوع رو از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com، یا از طریق توییتر رادیو فردا هر لحظه و هر دقیقه در مورد این موضوع بروز بشید. کافیه توی توییتر دنبال کلمه رادیو فردا بگردید. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تمرکز نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، تیم ویژه متشکل از کارشناسان تسلیحات اتمی، تحلیلگران اطلاعاتی و بقیه متخصصان را به وجود آورده. جزئیات بیشتر این گزارش رو که خبرگزاری آسوشیتد پرس مخابره کرده از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
یک سند داخلی آژانس اتمی سازمان ملل متحد که گزارشگر اسوسییتد پرس آن را مشاهده کرده میگوید که وظیفه تیم مخصوص آژانس تمرکز بر کاوش و تفحص بر محور این اتهام است که تهران در تلاش برای ایجاد بازوی اتمی بوده و یا در حال حاضر هم به طور پنهانی در پی چنین هدفی است. سند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که این تیم مخصوص از روز 20 مرداد ماه آغاز به کار کرده و از جمله وظایفش نظارت بر چگونگی اجرای مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک از سوی دولت ایران است. بر اساس این پیمان، جمهوری اسلامی موظف است که امکانات لازم برای بازرسی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را فراهم آورد. اسوسییتد پرس اضافه می کند که این تیم ویژه همچنین بر چگونگی اجرای قطعنامه‌های شورای حکام آژانس و شورای امنیت نظارت خواهد داشت. آژانس و شورای امنیت هر دو در قطعنامه‌های خود از حکومت ایران خواستند تا به فعالیت‌هایی که می‌تواند به تولید سلاح هسته‌ای بیانجامد پایان دهد و برای تحقیقات آژانس در مورد اینکه تهران مظنون به کارهای تسلیحات اتمی است با این نهاد جهانی همکاری کند. اسوسییتد پرس تصریح می کند در حالی که آژانس بهترین کارشناسان خود را در این تیم ویژه گرد آورده است، ولی در مورد بازرسی های سایت های اتمی پیدا و پنهان جمهوری اسلامی ایران بیش از آنچه که بازرسان پیشین کرده اند نمی تواند انجام دهد. تلاش آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی از مجموعه نظامی پارچین در جنوب خاوری تهران با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برخورد کرده است. آنچه را که ماها تصاویر ماهواره‌ای از تغییرات در سایت پارچین ضبط و ثبت کرده، موجب تردید آژانس شده مبنی بر اینکه دولت ایران کوشیده است تا نشانه‌های مربوط به انفجارهای آزمایشی کلاهک‌های هسته‌ای را پاکسازی کند. در همان حال تهران به گونه مکرر کوشش‌های آژانس برای بازدید از پارچین از جمله تقاضای جمعه گذشته را رد کرده است. اسوشیتد پرس در ادامه گزارش مشروح خود می‌نویسد ایجاد یک تیم مخصوص تنها برای نظارت بر فعالیت‌های یک کشور برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حرکتی غیرعادی محسوب می‌شود که بازگو کننده فوریت و اهمیتی است که این نهاد بین‌المللی بر آن تأکید می‌کند و نشانه‌ای از بیم و نگرانی از نزدیک‌تر شدن حکومت ایران به توانایی تولید سلاح هسته‌ای به رغم تکذیب‌های تهران است. با توجه به ناکامی تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران اتمی ایران و هشدار اسرائیل که جمهوری اسلامی مسلح به سلاح هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد، نگرانی‌ها عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود و زمان هم با شتاب می‌گذرد. سناتور جوزف لیبرمن از ایالت کنتیکت یک شنبه گذشته 5 شهریور ماه در گفتگو با رادیو فردا یک بار دیگر بر این نگرانی‌ها تأکید کرد.
بسیاری از ما توی سنای آمریکا و بسیاری از متحدان ما در سرتاسر جهان بر این باورن که اگه این رژیم در تهران سلاح اتمی در اختیار داشته باشه، به نظر ما تمام منطقه اطرافش رو تهدید میکنه.
به هر روی اهمیت تشکیل تیم ویژه آژانس برای نظارت بر فعالیت‌های آشکار و پنهان اتمی جمهوری اسلامی ایران که در نوع خود بی‌نظیر است، بازتاب عمق نگرانی‌ها تلقی شده است. اسوشیتد پرس در پایان به گفته یک دیپلمات عضو آژانس اشاره می‌کند که گفته است تیم مخصوص ایران از 20 تن از بهترین کارشناسان، تحلیلگران و اعضای ارشد آژانس تشکیل شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
Hello, my name is Dr. Harban and I'm saying hello to my Iranian friends in Fardahan.
Dr. Alban, گفتگوی اختصاصی با آهنگساز، رپخوان و تهیه کننده نیجریایی سوئدی همین پنجشنبه در فرداهنگ 48 از 8 شب در رادیو فردا.
فردا شب یادتون نره حتما فرداهنگ رو بشنوید. بچه های فرداهنگ تلاش خودشون رو کردن که یک برنامه متفاوت مثل هر هفته برای شما تولید کنن. تو این برنامه زنده میتونید بعد از مدت ها با این گروه و با دکتر آلبان همراه بشید و شاید خاطراتتون هم دوباره برگرده در مورد این گروه. اما بریم سراغ موضوع مربوط به زندانیان سیاسی در ایران. دو تا برنامه آینده ما در این مورد هستش. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی که از حدود 6 ماه پیش به خاطر ناراحتی جسمی در بیمارستان بستری بوده، سه شنبه شب به بند 209 زندان اوین منتقل شده. به گفته یه پسرش، در اعتراض به ناتمام موندن مراحل درمانیش از زمان انتقال به زندان، دست به احتساب قضا زده. عیسی سحرخیز به تام تبلیغ علیه نظام و این به رهبر جمعاً به تحمل 4.5 سال زندان محکوم شده. از مهتاب وحیدی راد بیشتر در همین زمینه بشنویم.
ایشون به خاطر حرفی که دکترا زدن و نامه ها و کمیسیون هایی که تشکیل شده باید مرخصی استعلاجی می رفته یا حداقل در بیمارستان نگهداری می شده. ایشون طوری بوده که دکترا حتی حکم عدم تحمل کیفر به ایشون دادن، ولی ایشون رو دیروز اومدن بردن و از بیمارستان به بند 209 اوین منتقل کردن. نتیجتا به خاطر اعتراض به این حرکت ایشون شروع به احتساب قضا کرده و در 3-4 روز آینده اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه ایشون دست به احتساب دارو هم خواهد زد و نهایتا اگر هر اتفاقی برای ایشون که شرایط جسمیش خیلی خطرناک است بیفته مسئول شخص آقای خامنه‌ای هستش.
پدرتون عیسی سحرخیز حدود 6 ماه در بیمارستان بستری بودن. آقای سحرخیز، پدرتون چه ناراحتی داشتن که این مدت در بیمارستان بستری بودن؟
ایشون زیر نظر پزشک بودن و پزشک هفته 1 بار از ایشون خون میگرفت. کوچکترین استرسی که به ایشون وارد میشده باعث میشده که ایشون از بخش عمومی به بخش سی سی یو منتقل بشه. بجز اون هم مشکل کلیوی پیدا کرده بودن در زندان و این باعث شده بود که کلیه هاشون از کار بیفته و 30% بیشتر کار نکنه و این مدت طولانی باید زیر نظر دکتر بودن و باید در اصل میرفتن خونه و زیر نظر دکتر اونجا ادامه میدادن درمانشون رو. ولی با این حال ایشون رو تو بیمارستان گروگان گرفته بودن و سرباز روزشون گذاشته بودن که نمیدونستن میخوان چیکار کنن و نتیجتاً الان اومدن ایشون رو منتقل کردن به یه زندان بدون دلیل و بدون هیچ توضیحی که چرا این اتفاق افتاده.
آقای سحرخیز، با توجه به اینکه میگید پزشکان و کمیسیون پزشکی اعلام کردن که باید به پدرتون مرخصی استعلاجی بدن، آیا خانوادتون در این باره از طریق پزشکی قانونی و دادستانی اقدامی کردن؟
بله، هم پزشکی قانونی هم کمیته پزشکی جداگانه متخصصین بیمارستان نامه نوشتن به دادستانی که یا این نامه ها گم شده یا بایگانی شده و کسی بهش توجه نکرده.
پدرتون عیسی سحرخیز رو به بند 209 زندان اوین منتقل کردن در حالی که قبلا ایشون در زندان رجای شهر کرج نگهداری می شدن. آیا علت این تصمیم جدید برای انتقال ایشون به اوین رو به خانوادتون گفتن؟
نه، هیچ علتی اصلا که چرا یه همچین اتفاقی افتاده رو نه به ما گفتن، نه اینکه توضیحی دادن، نه از قبل چیزی گفتن، فقط اومدن و ایشون رو منتقل کردن.
مهدی سحرخیز بود، فرزند عیسی سحرخیز، زندانی سیاسی، در مورد وضعیت پدرش به سالات محتوب وعدی را جواب میداد. و من معذرت میخوام از اینکه گفتم گزارش رو میشنوید و در عوض شما یک گفتگو رو شنیدید. باز هم درباره زندانیان سیاسی میشنویم در برنامه ملاقات. در این بخش از این برنامه ملاقات ببینیم آرش حسنی به دیدار کدوم یکی از زندانیان سیاسی اقلیتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
همیشه عاشق پرواز بودم، حتی در آن زمان که زمین کرده بود زنجیرم. شاعر از تیر ماه سال 90 زندانی است. اتهاماتش اتهامی تکراری است که تمام همبندی هایش در سیاهه اتهاماتشان ردی از آن کلمات را دارند. تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در شعبه 26 دادگاه انقلاب برای جمال عاملی 3 حبس رقم زد. اعتراض به رأی دادگاه بدوی حکم را به 1 کاهش داد تا جمال عاملی در تیر ماه سال 90 آزادی موقت را وانهد و به زندان بازگردد. جمال عاملی از جمله معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 بود که در جریان اعتراض‌های مردمی پس از اعلام نتایج بازداشت شد. جمال 4 نخست بازداشت را به رغم آنکه سابقه فعالیت سیاسی نداشت در بند امنیتی 2 متعلق به سپاه پاسداران گذران. این شاعر و نویسنده جوان نزدیک به 2 از این 4 را در سلولهای انفرادی محبوس بود. عاملی که پس از برگزاری دادگاهش با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شده بود در تیر ماه سال 90 برای گذراندن حکم خود به زندان فرا خوانده شد. از زمانی که جمال به زندان بازگردانده شده از حق مرخصی و ملاقات حضوری محروم بوده. حالان که با احتساب دوره بازداشت 4 او بیش از نیمی از دوران محکومیت خود را گذرانده و می تواند مشمول آزادی مشروط شود. جمال عاملی در میان همبندی هایش به شطرنج بازی قهار معروف است که کمتر کسی حریفش می شود. یکی از همبندی های این شاعر و نویسنده جوان که دوره ای را با او در بند 2 سپاه گذرانده از خاطرات خوش بازی شطرنج با جمال یاد می کند که تنها سرگرمیشان بوده. بازی با مهره های کاغذی شطرنجی که جمال با خودکاری که از اتاق بازجویی برداشته بود ساخته شده بودند و تنهاییشان در بند امنیتی سپاه را همین مهره های کاغذی دستساز و بازی شطرنج پر می کرده. جمال عاملی در یکی از آخرین سروده هایش پیش از حبس از آسمان آبی سروده است که حال باید تنها گاه و بیگاه در هواخوری های اوین با آن نظاره کند. من آسمانم، آسمانی بی دلیل آبی، با وسعتی از بیکران بی بدیل آبی.
اگه پیشنهادی دارید در مورد این برنامه، در مورد برنامه ملاقات، حتما ایمیل بزنید به ملاقات@radiofarda.com. مطمئن باشید آرش حسنی ها به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. تا مجله نیمه شب رادیو فردا، رأس ساعت 12 شب به وقت